به سالهای 42 و از سال 42 که قیام حضرت امام آغاز میشه علیه نظام سلطنتی، اما به مدت 15 سال به خاطر دستگیری و تبعید حضرت امام در واقع به ظاهر سرکوب شد، به واقع راه سکوت رو در پیش گرفت، اما همچنان یک خاکستر زیر آتش در ایران بود. تا اینکه در سال 56 ما ببینیم شعله های این خاکستر سرباز میکنه و خودش رو نشون میده. بلافاصله بعد از اینکه انقلاب به صورت جدید در حالت در وضعیت جدید در سال 56 در 19 دی 56 شروع میشه، من فکر میکنم اولین تأثیر رو در افغانستان میگذاره. البته اینکه دقیقاً چه تاریخی چه مدتی نمیتونیم بگم، اما میتونم بگم خیلی سریع و حتی قبل از پیروزی انقلاب اسلامی در 22 بهمن 57 این تأثیرش رو گذاشت.
به چه صورت
بود؟ به همین جهت، همون از ما به همین جهت میبینیم که در اردیبهشت، در هفت اردیبهشت 57 کمونیست ها کودتای نظامی میکنن از طریق یک جنرال وابسته به خودشون، جنرال کمونیست به نام عبدالقادر خان که در ارتش انجام وظیفه میکرد و از فرمانده های بالای ارتش بود، کودتا میکنن و داوود خان رو که رئیس جمهور وقت افغانستان بود رو میکشن و قدرت رو در واقع حزب کمونیست افغانستان، حزب خلق در واقع به دست میگیره.
این چه تاریخی بود؟
هفته اردیبهشت 57.
57 یعنی ما تقریبا 8 ماه 9 ماه قبل از اینکه انقلاب اسلامی پیروز بشه، برسه. یک کودتایی. نگرانی بین کمونیست های افغان به وجود میاد که اینا وابسته به روسیه، به شوروی قدیم هستن.
کاملا با حمایت و با برنامه‌ریزی کامل روسیه، شوروی اون موقع مسکو، اینا کودتای نظامی رو انجام میدن و قدرت رو کامل به طور کامل در اختیار میگیرن.
نمیخوام معتقدید که اینها از نگرانی هایی که از انقلاب اسلامی در اینجا داشتن تحت تاثیر این بوده؟
نمیخوام بگم که کاملا به خاطر تحولات ایران بود، یعنی شروع انقلاب اسلامی در ایران بود، نه، اما شروع انقلاب اسلامی بی تاثیر در این قضیه نبود. علتش هم اینه که
به مفهوم 56ش دیگه، انقلاب اسلامی از 56ش
که از 56 که شروع میشه،
شروع شد تا 57 به پیروزی میرسه
و بعد میاد به 57 میرسه. چون انقلاب وارد مرحله جدی شده بود، در واقع آمریکایی ها و غرب نگاهشون بیشتر متوجه ایران بود، تحولات ایران بود و از افغانستان و تحولات افغانستان یک مقداری
غافل
بودن. از اون طرف شوروی هم که به دنبال توسعه امپریالیستی خودش بود، توسعه سرزمینی بود و مدت‌ها بود به دنبال فرصت مناسبی بود برای اینکه در افغانستان بتونه حاکمیت مطلق پیدا بکنه، اگرچه داوود خان هم زمانی که کودتا کرد در سال 52 در واقع وابسته به مسکو بود، اما کامل نه. اما در سال 57 این وابستگی کامل شد، یعنی دیگه افغانستان به صورت کاملا و 100% به دامن شوروی افتاد. در واقع شوروی از این وضعیت استفاده کرد یا سوء استفاده کرد و افغانستان رو از طریق کودتا به جمع کشورهای وابسته به خودش ملحق کرد. از این بابت میگم که این تحولات شروع شد. در همون زمان ما شاهد هستیم که زمزمه های اسلام خواهی در افغانستان هم شروع شده بود و به صورت خیلی کمرنگ ما شاهد حضور یا ظهور تفکرات اخوانی ها بودیم در افغانستان، اگرچه یه خورده سابقش بیشتر اما قوی تر شده بود به خاطر انقلاب اسلامی در ایران. کسانی مثل حکمتیار، مثل برهان‌الدین ربانی و مثل مولوی محمد نبی محمدی، اینها که بعداً از سران گروه های جهادی افغانستان شدن، اینها در واقع بنیانگذاران تفکر اسلامگرایی همزمان با انقلاب اسلامی در ایران بودند.
این خیلی مورد غفلت قرار گرفت، یعنی اون حمله شوروی به افغانستان که همزمان تقریبا با انقلاب اسلامی بود
و بعدش
تفکر جهادی که شکل گرفت،
بله.
نه ریشه های تفکر جهادی که بعد از حمله شکل میگیره، ولی اساسا تحت تاثیر خود انقلاب اسلامی و گرایش های
همون. من از ما خدمتتون برید بند این تحولات اسلام، یعنی انقلاب اسلامی، خب به سرعت میگیره. از ما شاهد هستیم که در ماه خرداد، تیر و تابستان سال 57 انقلاب اسلامی، راهپیمایی های مردم با رهنمودهای حضرت امام به اوج خودش میرسه. ما شاهد 17 شهریورها هستیم، عرضم حضور شما که تجمع عظیم مردم در عید فطر هستیم در تهران و در شهرستان ها، و برگزاری مراسم 40 شهدا پشت سر هم دیگه، و اینکه ما میریم در تابستان 57 دیگه انقلاب اسلامی فراگیر میشه، همه شهرهای کشور رو تقریبا و حتی روستاها رو در بر میگیره، و خب کمونیست‌ها هم در افغانستان حاکم بودن. به موازات این، هرچی شعله انقلاب اسلامی در ایران برافروخته‌تر میشه، ما شاهد هستیم، من با من یک کارشناس و کسی که از نزدیک با افغان‌ها صحبت کردن، شاهد اوجگیری اسلام‌گرایی و اسلام‌خواهی در افغانستان هم هستیم.
حدود 4 ماه قبل از 5 ماه قبل از پیروزی انقلاب اسلامی، آره. این دیگه کاملا مشهوده،
این مشهوده که... اما خب باز هم چون هنوز هیچ پیشبینی برای تحولات ایران وجود نداشت، خب میدونی که یکی از تمایزات اصلی و اساسی انقلاب اسلامی ایران منحصر به فرد خود بودن خودشه. تا قبل از اون ما حکومت اسلامی در دنیا نداشتیم، هیچ جا حکومت اسلامی نبود. خب اسلام خواهی بود، اسلام گرایی بود، گرایش به اسلام بود، حتی گرایشات اسلام سیاسی بود. ما تفکرات حسن البنا رو داریم، اخوانی ها رو داریم در جاهای مختلف، اما اینکه یک الگو داشته باشن به عنوان حکومت اسلامی و یا انقلاب اسلامی وجود نداشت. تحولات وقتی در ایران اوج میگیره و در 22 بهمن انقلاب اسلامی به پیروزی میرسه به رهبری حضرت امام، به رهبری یک روحانی، یک کسی که مرجعیت فقهی اسلامی داره، نه تنها شیعه، در بین جهان اسلام که شناخته شده هم بود، اینه که میبینیم در افغانستان بلافاصله تأثیر خودش رو میذاره. من اینجا یه نکته رو یادم رفت قبل از این بگم، و اون این که نام امام خمینی در بین افغانها قبل از شروع انقلاب اسلامی، تظاهرات ها و راهپیمایی ها در ایران، در افغانستان بیش از ایران مطرح بود. این رو بسیاری از افغانها به من گفتن که زمانی که ما مثلا، حتی البته ما، من نوجوانی 16 17 ساله بیشتر نبودم، ولی ما نام امام رو از سال 56 به بعد شنیدیم، ولی افغان ها با ما گفتن نه، ما از قبل با افکار امام آشنا بودیم.
این دلیلش چیه دکتر؟ حضور امام در نجف و اینکه مثلا علمایی از شیعه که افغانی بودن در نجف درس میخوندن، یا نه اصلا همین ارتباطات مستقیمی که از نظر فرهنگی با خود ایران
بحث شیعه نیست، بحث مسلمان هاست، بحث اسلام.
ببینید مثلا اسلام سیاسی، بله، که امام بخشی از اون حرکت بزرگی،
بله. ببینید به عنوان مثال آقای حکمتیار یکی از کسانی بود که در صحبتی که باهاش داشتم من در جلسات مختلف، حتی قبل از اینکه اینا به پیروزی برسن در دوره جهاد، و یا خود آقای برهان‌الدین ربانی، اینا با افکار امام آشنا بودن کامل، و به ما میگفتن ما از زمان قدیم با امام در ارتباط بودیم، حتی میگفتن ما به نوعی پیام های امام رو ما میگرفتیم. و حتی جالبه بگم خدمتتون که خیلی برای من جای تعجب داشت که اینها حتی با مقام معظم رهبری حضرت آقا هم ارتباط داشتن،
زمانی که در خراسان در مشهد بودن.
نه نه، اصلا قبل از پیروزی انقلاب، قبل از پیروزی انقلاب، به خاطر اینکه خب آقا در شبه قاره یعنی به عنوان یک چهره برجسته متفکر اسلامی مطرح بودن، حتی افغان ها نسبت به حضرت آقا به ایشون شاید بیشتر از ایرانی ها توجه میکردن نسبت به تفکرات ایشون و به اندیشه های ایشون.
جالبه اینا،
بله. این رو خود افغان ها به من میگفتن، و خود افغان ها این رو بارها و بارها مطرح کردن. بنابراین من یادم بارها و آقای ربانی و آقای حکمتیار نامه مثلا حضرت آقا رو به ابوالعلا مودودی و مکاتباتی که ابوالعلا مودودی با حضرت آقا در سالهای 50 دهه 50 داشت رو اینا مطرح میکنن، میگفتن ما اینا نامه ها رو داریم.
حتی داشت ما نامه هایی داریم که مربوط به یعنی بین مقام معظم رهبری حضرت آیت الله خامنه ای
بله
و ابوالعلا مودودی شخصیت برجسته اسلام سیاسی در
پاکستان
نامه نگاری
بله نامه نگاری بله و این و افغان ها اینو داشتن. افغان ها به ما اونو مطرح کردن و اینا رو داشتن و جزء به حساب گنجینه های فکری و تاریخی خودشون اونجا حفظ کرده بودن.
جالبش اینجاست در کشور ما خیلی این مطرح نیست، یعنی چون این خیلی بحث مهمیه، تاثیرگذاری یک شخصیت در قبل از انقلاب، اونم شخصیت مثل مقام معظم رهبری، اونم با یک شخصیت برجسته مثل ابوالعلا مودودی که کاملا شناخته شده است و عناصر اصلی اسلام سیاسی معاصر شناخته میشه. من فکر میکنم نکات بسیار شنیدنی رو مخاطبین ما از شما شنیدن درباره تاثیرگذاری این تازه تأثیرات انقلاب اسلامی در نزدیکی‌های شکل‌گیری و اثنای پیروزی انقلاب اسلامی که هنوز چشم‌انداز روشنی از پیروزی حتی وجود نداره. شنوندگان محترم، امیدوارم که تا اینجای برنامه ما از برنامه استفاده کافی رو برده باشید. با ما همراه باشید تا بخش آخر برنامه رو خدمتتون تقدیم کنم.
انقلاب اسلامی از منظر اندیشمندان و سیاستمداران جهان.
راشد القانوشی رهبر حزب النهضه تونس گفته است قرن حاضر اسیر جاهلیت مدرن و نوین است. آنچه به استعمارگران تعلق دارد بنیانهای جاهلی است و انقلاب اسلامی این بنیانهای باطل را برهم زده است. انقلاب اسلامی مفاهیم بلندی ماننده روحیه خدایی، روحیه شهادت طلبی، مقاومت و جهاد را در زندگی مسلمانان و بشریت احیا نمود. جنبش های اسلامی دیگر پیوسته در صدد رفع اختلاف نظر با قدرت های امپریالیستی برآمدند، در حالی که انقلاب اسلامی توانسته است سلطه همه جانبی استعمارگران را در سایه اتحاد و هماهنگی توده ها در هم بکشند. پروفسور روژه گاردی اندیشمند فرانسوی معتقد است به راستی انقلاب اسلامی که امام خمینی رحمت الله علیه آن را رهبری کرد به هیچ یک از انقلابهایی که در قبل برپا گردیدند شبیه نیست. در طول تاریخ انقلابهایی بودند که به هدف تغییر نظام سیاسی برپا گردیدند. انقلابهای اجتماعی هم در جهان رخ داده است و نشانگر خشم فقرا علیه اغنیا بود. انقلابهای ملی هم خشم خود را علیه استعمارگران و غاصبان خالی کردند. آنچه قابل توجه است انقلاب اسلامی ایران دارای تمامی این انگیزه ها بود. انقلاب اسلامی علاوه بر این حامل معانی جدیدی بود که نه فقط حکومت سیاسی اجتماعی استعماری را سرنگون کرد، بلکه مهمتر از آن تمدن و جهان بینی خاصی را که در مقابل دین علم شده بود واژگون ساخت. انقلاب اسلامی ایران تأثیرات زیادی در بیداری مسلمانان جهان و احیای باورهای دینی داشت. در عصری که می رفت عزت و شوکت اسلامی توسط استعمارگران و دشمنان اسلام پایمال گردد و اخلاق و ارزش های اسلامی به بوته فراموشی سپرده شود، انقلاب اسلامی ایران به رهبری امام خمینی به وقوع پیوست و فرهنگ و تمدن اصیل اسلامی را به ارمغان آورد.
وقتتون بخیر شنوندگان محترم، با برنامه عصر خمینی خدمتون هستیم و جناب آقای محمد رضا فرقانی میهمان محترم برنامه از دیپلمات‌های پرسابقه جمهوری اسلامی در حوزه افغانستان. آقای فرقانی، اگرچه این گونه که شما توضیح میدید بحث تاثیر انقلاب اسلامی در افغانستان یه بحث مکفی که حداقل 3-4 ساعت باید دربارش صحبت کرد، چون هنوز به پیروزی نرسیدیم تحت تاثیر انقلاب اسلامی هستند. ولی شما اگر قرار باشه در این 10 دقیقه آخر در خصوص تاثیرات انقلاب اسلامی به صورت مستقیم در حوزه نهادسازی و تحولات عمیق فرهنگی و اجتماعی در افغانستان صحبت کنید، چه نکات برجسته‌ای رو می‌بینید؟
با کودتای کمونیستی در افغانستان، خب مخالفت‌های مردم مسلمان علیه یک رژیم کمونیستی که در بین مردم مسلمان به عنوان ضد خدا مطرح بود، خب مخالفت جدی شروع شد. قیام‌های جسته گریخته در گوشه کنار افغانستان علیه دولت کمونیستی و علیه شوروی مطرح شد
بعد از پیروزی،
بعد از پیروزی کودتای کمونیست در افغانستان. هنوز ما انقلاب اسلام پیروز نبود، ولی خب اینا خیلی محدود بود، ولی مخالفت ها بود. روحانیون مسلمان اعم از شیعه و سنی در گوشه کنار افغانستان مخالفت میکردن، مردم همینطور با توجه به گرایشات اسلامی که داشتن. اما زبان کشیدن خیزش اسلامی مردم ایران کمک اساسی کرد به اینکه مردم افغانستان هم شجاعت پیدا کنن و به قیام‌های خودشون علیه دولت کمونیستی وسعت ببخشن. به همین جهت ما شاهد دو تظاهرات گسترده و تجمع گسترده، یکی در کابل و یکی در هرات، علیه دولت کمونیستی بودیم که این دو تجمع که یکیش در اسفند سال 57 بود، یعنی بعد از پیروزی انقلاب اسلامی در هرات، که به کشتار وسیع مردم مسلمان توسط دولت کمونیستی منجر شد که در تاریخ افغانستان هست، و یکی هم تجمع مردم در کابل که اون هم با کشتار وسیع مردم مسلمان همراه شد.
این هم بعد از انقلاب اسلامیه؟
بله. بنابراین با پیروزی انقلاب اسلامی در 22 بهمن 57 و اینکه مردم دیدن، دنیا دید که چگونه یک رهبر روحانی با حمایت مردم مسلمان، با گرایشات اسلامی و با تکیه بر اعتقادات دینی و اون هم از نوع اسلام، تونستن یک رژیم سراپا مسلح تا بن دندان مسلح و کاملا وابسته به آمریکا و غرب و کاملا مورد حمایت همه جا به اونها رو از پا در بیاره و نابود بکنه، مردم افغانستان خیلی دلگرمی زیادی گرفتن و به تدریج ما میبینیم که قیام مسلحانه مردم افغانستان اوج میگیره. قیام مسلحانه افغانستان، مردم افغانستان علیه دولت کمونیستی و علیه شوروی اوج میگیره، تا اینکه نهایتا شوروی و مسکو مجبور میشه، میبینه که اوضاع از دستش خارجه، مجبور میشه در بهمن 58 خودش اقدام بکنه به ورود نیروهای نظامی،
یعنی حمله مستقیم
و اشغال بکنه افغانستان رو. چرا که چون دید دولت کمونیستی، دولت وابسته به خودش در افغانستان، دیگه نمیتونه در برابر قیام مسلحانه مردم تحمل تاب بیاره،
که ماهیت اسلامی هم داره،
که ماهیت اسلامی هم داره، کاملا ماهیت اسلامی داشت. و نکته جالب این که کلمه و لفظ انقلاب اسلامی در افغانستان بعد از پیروزی انقلاب اسلامی در اونجا هم رایج میشه،
یعنی سریعا مفهوم
انقلاب در اونجا هم شایع میشه، شکل میگیره و مردم افغانستان و گروه های افغانی و رهبران ها حرف از انقلاب اسلامی در افغانستان میزنن.
یعنی اینجا دیگه دغدغه روسیه یا شوروی سابق به عنوان یکی از دو ابرقدرت حاکم بر نظام بین الملل این میشه که یک دولت مستقل اسلامی این دفعه به جز ایران در افغانستان هم حاکم باشه، بشه که فشار سیاسی رو بر مثلا شوروی بیشتر میکنه.
به همین جهت حالا من اگه ذکر نکته‌های تاریخی خیلی جالبی وجود داره اینجا، ببینید
بفرمایید،
در بهمن 58 شوروی قبل از اینکه نیروهای خودش رو از مرز ترمز، از پل دوستی بگذرونه و وارد خاک افغانستان بشه و این کشور رو به اشغال نظامی خودش در بیاره، توسط سفیر خودش در تهران به امام پیام میرسونن که ما میخوایم این کار رو بکنیم، ما میخوایم وارد افغانستان بشیم، با این تحلیل که آمریکایی ها به دنبال این هستن که در افغانستان جای پا پیدا بکنن و ما برای اینکه جلوی آمریکایی ها رو بگیریم میخوایم بیایم به افغانستان وارد بشیم. پاسخ حضرت امام بسیار جالب هست.
اینا دیگه مواضع یک دولت انقلابی و امام خمینی بله. در قبال تجاوز روس‌هاست.
امام می‌فرمایند که شما این کار رو نکنید، این در تاریخ هست. شوروی رو برحذر می‌دارن از این اشغال نظامی و بعد می‌فرمایند که اگر این کار رو کردید شما در از افغانستان نقل به مضمون هست، هم شکست خواهید و هم با خفت مجبور به خروج از افغانستان خواهید شد. این جواب امام. و جالبه که افغان‌ها این صحبت امام رو در پاسخ به سفیر روسیه به عنوان یکی از یادگارهای بسیار والا و ارزشمند همراه خودشون داشتن. من این صحبت رو بارها در از زبان رهبران گروه های جهادی افغانستان در سالهای 62 63 و بعد من شنیدم.
و دکتر این خیلی مهمه، برنامه چون عصر خمینیه.
بله.
حالا تأثیرات انقلاب اسلامی،
من اجازه بدید یک نکته دیگه هم بگم.
خیلی تأثیر رو میگه که در هیچ جای دنیا این انقلاب اسلامی بدون نام خمینی شناخته شده نیست. من خواهش میکنم معطوف بشید به این تأثیر شخصیت و اسم حضرت امام.
بند.
چون این خیلی برامون مهمه که این معجزه معجزه نام امام.
بند.
و عنصر امام.
خب این موزگیری امام در بین افغانها منتشر میشه، نشر میشه، افغانها متوجه میشن، تأثیرش به تأثیر انقلاب اسلامی و امام و محبوبیت امام در بین افغانها به شدت اوج پیدا میکنه. انقلابی تازه به پیروزی رسیده، به شدت ضد آمریکایی و با آمریکا در حال مبارزه است. آمریکا و غرب و اذنابش در ایرانی که در جمهوری اسلامی که تازه متولد شده، هر روز توطئه‌های جدی علیه ایران دارن و خب عقل سیاسی حکم میکرد که در این حالت میبایستی حداقل یک ابرقدرت رو، حداقل اگر نگیم به دامنش بیاوری، حداقل در کنار خودمون داشته باشیم.
عنوان ابرقدرت همسایه
برای مقابله که شوروی هم در مقابله با آمریکا بود میبایست مثلا حفظ بشه یا داشته باشیم. اما موضع صریح و جدی حضرت امام در مخالفت با ورود نیروهای نظامی شوروی به افغانستان، میبینیم که افغانها رو به طور جدی به تفکر و می‌داره که این انقلاب، انقلاب اسلامی واقعی است و کاملا هم مستقل هست و نشرقی شعار نشرقی و نغربینه یک شعار فقط لفظی نیست، یک شعار اساسی است. نکته دومی که در دو تا تحول ما دیگه داریم در ارتباط با حضرت امام در افغانستان که بسیار جدی و اساسی است، یکی موضع‌گیری حضرت امام بود در قبال موشک‌های روسی که در اختیار صدام بود و شوروی در اختیار صدام قرار داده بود و در جنگ تحمیلی علیه ایران، علیه شهرهای ایران استفاده می‌کرد. افغان شوروی‌ها به پیام دادن به جمهوری اسلامی ایران که به حضرت امام هم رسید، به این که ما حاضریم اگر شما حمایت از گروه‌های جهادی افغانستان رو کم بکنید و یا از بین ببرید، ما حاضریم جلوی موشکباران شهرهای ایران رو توسط صدام بگیریم و حتی به شما هم موشک بدیم، که حضرت امام این رو نمیپذیرن و این رو رد میکنن و میگن موضع ما در برابر افغانستان موضع جدی است و ما به هیچ عنوان حاضر نیستیم از حمایت از گروه های جهادی و مردم مسلمان افغانستان عقب نشمون و این معامله رو انجام بدیم. میگم اینها کدهایی بود که افغانها هرگز از یادشون در ارتباط با امام نمیره. موضوع دیگه‌ای که باعث شد حضرت امام در بین افغانها بسیار محبوبیت پیدا بکنن، فتوای تاریخی حضرت امام بود علیه سلمان رشدی. افغانها، گروه های افغانی جشن بسیار مفصلی نسبت به این فتوای تاریخی حضرت امام گرفتن و از اون به عنوان خورشید درخشان تاریخ سیاسی اسلام یاد میکردن که شجاعت و رشادت حضرت امام بر اونها مثال زدنی و قابل الگو و نمونه بود براشون، که اینو بارها و بارها مطرح کرد.
خیلی متشکرم. اگرچه فکر میکنم که صحبت بسیار زیادی در این خصوص وجود داره و آرزومندم که در یک فرصت دیگه بتونیم حداقل با شما در یک برنامه دیگه موضوع تأثیرات انقلاب اسلامی رو در فضای 40 سال اخیر، خصوصا فضای 10 سال اخیر که امریکایی‌ها حمله کردن و اساسا دولت دموکراتیک جدیدی در حال شکل گیری، بحثو بررسی کنیم. ولی از شما متشکرم به خاطر حضورتون و انشالله بتونیم این بحث رو در فرصت‌های دیگه دنباله گیری کنیم. از شما شنوندگان عزیز هم که با حوصله برنامه عصر خمینی رو گوش کردید سپاسگزارم. امیدوارم که موفق و پیروز باشید.
برنامه عصر خمینی رو از تهران رادیو گفتگو شنیدید. با ما همچنان همراه باشید و امیدواریم شما هم که شنونده ما هستید این همراهی رو داشته باشید.
میگه خدای متعال وعده ای را که به شما داده بود جامعه عمل پوشانید. این وعده چه بود؟ وعده پیروزی بر دشمن. پیروزی مرحله مرحله است. پیروزی مطلق یک باره به دست نمی آید. در یک میدان جنگ وقتی شما یک سنگر جلو آمدید و دشمن یک سنگر عقب نشست، به همین نسبت شما پیروز شدید. نگید چرا پیروز نشدیم، پیروز شدید به قدر یک سنگر. چرا؟ چون تلاش کردید به قدر یک سنگر. وقتی به قدر همه سنگرها تلاش کردید و کار را و مبارزه را ادامه دادید، نسبت به همه سنگرها پیروز خواهید شد و همه را از دست دشمن خواهید گرفت. خدا میگه این وعده رو ما راست کردیم و جامعه عمل پوشانیدیم. شما در جنگ حنین در دشمنتون پیروز شدید. جمعیت زیاد دشمن با تجهیزات فراوان و جمعیت کم پیغمبر با تجهیزات اندک، در این حال این جمعیت کم بر اون جمعیت انبوه فائق آمد. اینا چی داشتن که اونها نداشتن؟ ایمان، عشق، روشن بودن آینده که اونها نه ایمان داشتن نه عشق داشتن و نه آینده روشنی داشتن. فقط از موجودی خود و اون که در دست اونها بود دفاع می کردن. دوبار وضع کنونی شما اینن همینجوره. من باید از زبان قرآن خطاب به شما و خطاب به همه ملت ایران کنم و بگم بلغت صدقکم الله وعده استحسونهم بزنه. وعده پیروزی خدا جامعه عمل پوشیده است. شما نه یک سنگر، سنگرها به جلو رفتید. شما کی میتوانستید تا چندی پیش و تا چند سال پیش حتی اون چرا که میاندیشیدید بیان کنید؟ چه ملت ایران می توانست این گونه آگاهانه و مصمم در صف واحدی قرار بگیرد و به صدای بلند فریاد خود را علیه این رژیم جبار و طاغوتی اعلام بکند؟ چه؟ شما چه می توانستید زندانیانی را که در کنج سیاه چالهای زندان سالها گذرانده بودند و باز می باید سالهای دیگر بگذرانند در کنار خود ببینید؟ اینا همه پیروزی هاییست که شما با کوششتون، با تلاشتون، با مبارزتون به دست آوردید. سخنیست قدیمی و رائج که حق دادنی نیست، گرفتنیست. شما حق خود رو تا این اندازه گرفتید که حاضر بودن دشمنان خلق اعتراف کنند که غیر از اون چه اونها نام اون رو انقلاب میگذارن انقلابی وجود داره، که حاضر بودن جز از موضع قدرتمندی و فرماندهی با مردم حرف بزنن. رهبران مذهبی و همه کسانی که پیش رو به جمعیت و پیش رو به توده های مردم در راه مبارزه باید حرکت میکردن، کی میتوانستن آزادان اونچنو که میخواهند بگویند و بکنند؟ اینا پیروزی های شما مردم است که به دست آوردید و این پیروزی ها گوارای مردمی که شایسته آنند. پس اینجا این جمله قرآن با شما تطبیق میکنه: ولقد صدقکم الله وعده اذ تخصونهم باذنه. به اذن پروردگار شما دشمن رو در تنگنا و در فشار قرار دادید.
دوستان عزیز شنونده، برنامه یاس کبود رو به مدت 28 دقیقه تقدیم حضورتون میکنیم. ویژه ایام فاطمیه